ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امشب چهارشنبه است، 17 مرداد سال 1403 خورشیدی، برابر با 7 اوت سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که گمان زنی درباره زمان اقدام تلافی جویانه ایران یا حزب الله لبنان علیه اسرائیل همچنان ادامه داشت درش و هنوزم ادامه داره. وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند پاکستان مرتبط با جمهوری اسلامی را به توطئه برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده. و منابع خبری حقوق بشری خبر دادند که حکم اعدام بیش از 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود از او خواست برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی جدید در خاورمیانه هر کاری لازم است انجام دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که امانوئل مکرون در گفتگو با مسعود پزشکیان گفته است تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به نفع هیچ کس از جمله ایران نیست و به ثبات منطقه‌ای آسیب می‌رساند. آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، مسعود پزشکیان نیز به همتای فرانسوی خود گفته است اگر آمریکا و کشورهای غربی به دنبال صلح در منطقه هستند، باید فوراً فروش سلاح و حمایت از اسرائیل را متوقف و این کشور را وادار به پذیرش آتش بس در غزه کنند. این دومین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه در 10 روز گذشته است. در همین حال مصر به همه خطوط هوایی خود دستور داد از بامداد پنجشنبه 18 مرداد به مدت 3 ساعت از حریم هوایی ایران عبور نکنند. به گزارش رویترز بر اساس هشدار اعلام شده این دستورالعمل از ساعت 1 تا 4 بامداد به وقت گرینویچ اجرا خواهد شد. جزئیات بیشتری در مورد دلیل صدور این اطلاعیه ارائه نشده است. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، نگرانی ها از تشدید تنش ها در منطقه افزایش یافته و شماری از خطوط هوایی بین المللی در روزهای اخیر عبور از آسمان برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق، لبنان و اسرائیل را برای مدتی تعلیق کردند. انتشار تصاویر ضرب و جهر 2 دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. تصاویر ویدیویی که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد حاکی از برخورد نیروهای موسوم به نور با 2 دختر نوجوان در خیابان وطنپور شمالی در تهران است. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی 2 دختر نوجوان را که روسری بر سر ندارند با ضرب و جهر بازداشت می‌کنند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی روز چهارشنبه در واکنش به انتشار این ویدیو مدعی شده که حادثه مربوط به اول تیر ماه است. نیروی انتظامی تهران همچنین با تایید جراحت یکی از دختران میگوید که رفتار با آنها توسط عوامل نیروی انتظامی در چارچوب استانداردهای آن نهاد نبوده است. در همین حال دادستان نظامی تهران هم اعلام کرده پرونده این حادثه به بازپرس ویرجه ارجاع داده شده است. منابع خبری روز چهارشنبه گزارش دادند که دست کم 20 زندانی با اتهامات غیرسیاسی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. وبسایت هرانا هویت 4 تن از این زندانیان را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدالله شهنوازی و شهاب ملکی اعلام کرده است. به نوشته این رسانه حقوق بشری از این میان 3 زندانی تبعه افغانستان و 7 زندانی سنی مذهب بودند. بر اساس این گزارش این زندانیان به اتهام جرائم غیر سیاسی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران 13 مرداد در گزارشی اعلام کرد در 7 ماه گذشته دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
گمان زمین‌زنی ها درباره زمان اقدام تلافی‌جویانه ایران یا حزب الله لبنان علیه اسرائیل ادامه دارد. از یک سو دیپلماسی فعالانه دنبال می‌شود. وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گرد هم آمدند و از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه از آن جمله هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرده ممنوعیت پرواز فراز ایران و عراق را تا یک هفته دیگر تمدید می‌کند و همچنان تعلیق ارائه خدمات در تل‌آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل را پابرجا نگه می‌دارد. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین وضعیت در خاورمیانه.
تحرکات دیپلماتیک چه به صورت فیزیکی و چه از طریق خطوط ارتباطی لحظه به لحظه دنبال می شود تا شاید از بروز یک درگیری احتمالی در خاورمیانه جلوگیری شود. وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده و به درخواست ایران و پاکستان گرد هم آمدند و در اولین بیانیه این سازمان نقض حریم ایران و کشته شدن اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرده و باز هم خواستار توقف جنگ در نوار غزه شده است. البته که در کنار این بیانیه رایزنی های ادامه دار کشورهای عضو و تلاش برای کاهش تنش می تواند مسیر خاورمیانه ملتهب را در ساعتهای پیش رو روشن‌تر کند. از آن سو در یکی از تازه ترین تماس ها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سراغ همتای ایرانی خود رفته. مسعود پزشکیان که هنوز حتی فرصت نکرده کابینه خود را تشکیل دهد در این تماس تلفنی به آقای مکرون گفته تهران پرهیز از جنگ و تلاش برای استقرار صلح و امنیت جهانی را جزو اصول اساسی خود می داند، اما در چارچوب معاهدات و قوانین بین المللی هرگز در مقابل تعدی به منافع و امنیت خود سکوت نخواهد کرد. در همین حال بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، آقای پزشکیان در این تماس تلفنی گفته که اگر آمریکا و کشورهای غربی واقعا به دنبال جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه هستند، برای اثبات این ادعا باید فوراً فروش سلاح و حمایت از اسرائیل را متوقف و این کشور را وادار به پذیرش آتش بس کنند. این رویکرد در حالی بیان شد که کمتر از 24 ساعت پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در ماه‌های اخیر بارها به خاورمیانه سفر کرده بود تا شاید بتواند جنگ متحد واشنگتن در نوار غزه را متوقف کند، صریح‌تر از پیش درباره رویکرد ایالات متحده به وضع موجود سخن گفت و افزود هیچ کس نباید این تنش را افزایش دهد، پیامی که واشنگتن هم به ایران و هم به اسرائیل فرستاده است.
همه در منطقه باید متوجه باشند که حملات بیشتر یک درگیری بی‌ثبات و ناامنی برای همگان پیش می‌آورد و حملات بیشتر احتمال پیامدهای خطرناک غیر قابل پیش‌بینی و کنترل را افزایش می‌دهد. این ضروری است که همگی در منطقه این وضعیت را بررسی کنند، متوجه خطر سوء محاسبه بشوند و تصمیم‌هایی برای کاهش به جای افزایش آن بگیرند.
جلوگیری از افزایش تنش، رویکردی که واشنگتن از یک سو با دیپلماسی فعال و از سوی دیگر با استقرار تجهیزات نظامی در خاورمیانه از جمله چندین ناو جنگی پیش می‌برد. دیوید ایگنیشیس، ستون نویس مشهور روزنامه واشنگتن پست، شامگاه سه‌شنبه در مطلبی با اشاره به این رویکرد واشنگتن می‌گوید شاید این نمایش قدرت مشهود موجب شده که ایران در محاسباتش در زمینه واکنش نظامی تجدید نظر کند. این نویسنده آمریکایی که مقاله‌اش در پی گفتگو با چند مقام دولت آمریکا نوشته شده میگوید اگر چه هنوز خطر درگیری نظامی بالاست، اما شاید تلاش‌های جو بایدن و همکارانش جواب داده باشد. جو بایدنی که به گفته آقای اگنیشیس به شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو ناراضی است و این نارضایتی را در گفتگوی تلفنی در روزهای اخیر ابراز داشته است. دیوید ایگنیشیس، ستون نویس واشنگتن پست می نویسد به نظر آمریکا اقدامات اخیر اسرائیل مانند کشتن فرمانده ارشد حزب الله در لبنان از لحاظ تاکتیک بسیار خوب انجام شده، اما از لحاظ راهبردی هوشمندانه نبوده است. اشاره نویسنده به فضایی است که این اقدامات اسرائیل در آن انجام شده، زمانی که آمریکا به شدت در تلاش برای پیشبرد گفتگوهای آتش‌بس بود و بسیاری از نزدیک بودن توافق سخن گفته بودند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما گروه افراطی حماس همونطور که میدانید یحیی سنوار را به جانشینی اسماعیل هنیه برای رهبری سیاسی خود برگزید، فردی که مرد شماره یک تحت تعقیب اسرائیل نام گرفته. اما یحیی سنوار کیست و چه پیشینه ای دارد؟ ایلیا جزایری گزارش میدهد.
گروه افراطی حماس شامگاه سه‌شنبه 16 مرداد اعلام کرد که یحیی سنوار را به ریاست دفتر سیاسی خود برگزید. بدین ترتیب سنوار جانشین اسماعیل هنیه در رهبری سیاسی این گروه شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این انتخاب گفت:
سنوار تصمیم گیرنده اصلی درباره توافق آتش بسه. به نظرم این انتخاب تنها تأکیدی است بر همین واقعیت. اوست که باید برای پیشبرد روند آتش بس که به وضوح نیاز بسیاری از فلسطینی ها و یاری رسان آنهاست تصمیم بگیرد.
اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفته بود، ساعتی پس از این مراسم بامداد 10 مرداد در محل اقامتش در شمال تهران کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل ترور هنیه می دانند، اتهامی که اسرائیل آن را نرد کرده و نتایید. اکنون مرد شماره که تحت تعقیب اسرائیل سکان رهبری حماس را در دست گرفته، فردی که به گفته مقام های اسرائیلی در تونل های غزه پنهان شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره می گوید:
یحیی سنوار در پناهگاه خود پنهان شده و فرماندهان تروریست خود را در میدانهای نبرد رها کرده تا بمیرند.
یحیی سنوار سال 1962 میلادی در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس در نوار غزه به دنیا آمد. خانواده سنوار در اصل از شهر اشکلان هستند که پس از اعلام برپایی کشور اسرائیل در سال 1948 مجبور به ترک شهر خود و انتقال به اردوگاه خان یونس شدند. یحیی سنوار در اردوگاه خان یونس بزرگ شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولانی در حماس نوشته است که او در تشکیل واحد امنیت داخلی حماس برای پیگرد کسانی که خرابکار نامیده می شوند و همچنین افراد نفوذی نقش ایفا کرده است. او در مدارس اردوگاه خان یونس تحصیل کرد و پس از پایان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل به دانشگاه اسلامی غزه پیوست. او لیسانس زبان و ادبیات عرب را از این دانشگاه به دست آورد. سنوار سال 1982 میلادی به اتهام مشارکت در فعالیت‌های خرابکارانه توسط نیروهای امنیتی اسرائیل دستگیر و 4 ماه را در بازداشت گذراند. به گفته مسئولان اسرائیلی، هنگامی که حماس اواخر دهه 80 میلادی از یک گروه سیاسی اسلامگرا به یک گروه مسلح تبدیل شد، سنوار در تأسیس گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی این گروه نقشی محوری ایفا کرد. نیروهای امنیتی اسرائیل یحیی سنوار را سال 1998 دستگیر کردند. او به اتهام دست داشتن در کشته شدن شماری از سربازان اسرائیلی به 4 بار حبس ابد محکوم شد. او 24 سال را در زندان‌های اسرائیلی گذراند، دوره‌ای که در آن به زبان عبری مسلط شد. او در مذاکرات منتهی به مبادله گلعاد شالیت سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس با هزاران فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل در سال 2011 نمایندگی حماس را بر عهده داشت. رویدادی که نقطه تحولی در زندگی سنوار بود و او را به یکی از پرنفوذترین رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این گروه تبدیل کرد. در سال 2017 یحیی سنوار به عنوان رهبر حماس در نوار غزه انتخاب و بدین ترتیب جانشین اسماعیل هنیه شد که در آن سال ریاست دفتر سیاسی حماس را بر عهده گرفت. اسرائیل او را حلقه اتصال میان رهبران سیاسی و شاخه نظامی حماس و طراح اصلی حمله خونبار 15 مرداد به شهرها و شرکای اسرائیلی میداند، حمله ای که کلید جنگ جاری در غزه را زد. هرس هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل در این باره میگوید:
شخصی که فرمان این حمله پلید رو داده یحیی سنوار حاکم نوار غزه است. به همین دلیل او و سازمان تحت امرش باید خودشون رو مرده بدونن. ما به اونها حمله میکنیم، تشکیلاتشون رو متلاشی میکنیم و اونها رو از میان خواهیم برد.
سال 1396 خورشیدی یک فایل صوتی از یحیی سنوار منتشر شد که در آن میگفت: قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در یک مکالمه تلفنی به او گفته: همه امکانات در نبرد دفاع از قدس در اختیار حماس قرار میگیرد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما با روی کار آمدن یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، این سوال پیش میاد که این گروه افراطی در وضعیتی که در فهرست گروه‌های تروریستی غرب قرار دارد اکنون به چه مسیری خواهد رفت؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب داشتم، نظر وی را در مورد این مبحث جویا شدم. علی صدرزاده:
من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که حماس داشته مسئله رابطهش با ایران و سوریه بوده و به همین علت می‌خواسته شخصی رو انتخاب بکنه که رابطه خوبی با ایران داشته باشه یا امید داشته باشه که کمک‌های ایران بیشتر بیاد، در حالی که خالد مشعل و یا خلیل الحیه و ابو مرزوق نام‌های دیگری که برده می‌شد بعد از مردن حنیه، همه اینها کسانی هستند که با همه جوانه سعی می‌کنن که رابطه داشته باشن با ترکیه، با قطر، با مصر و غیره، و از وابستگی 100% به ایران به خاطر مسائل ایدئولوژیک و به خاطر مسائل سیاسی صرف نظر می‌کردن، ابا داشتن، با اینکه اونها هم نیاز داشتن به کمک‌های مالی از ایران، ولی سنبار ظاهراً از اونهایی که 100% به هر حال پشتیبانی ایران براش خیلی مهمه. یه مسئله دیگه هم هست و اون این که در واقع نماینده اصلی جمهوری اسلامی بین فلسطینی‌ها جهاد اسلامی هست، یعنی جهاد اسلامی در حقیقت نماینده واقعی ایران هست و اصلا ایران این تشکیلات جهاد اسلامی رو تا حدود خودش تأسیس کرده، با اینکه آدم‌هاش از یک سابقه چپی مارکسیستی داشتن سابقا، ولی به هر حال در رقابتی که بین جهاد اسلامی و حماس وجود داره، در حقیقت یحیی سنوار می‌خواد یه مقدار جهاد اسلامی رو تضعیف بکنه، خودش بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیک بشه و خودش رو به عنوان به اصطلاح چهره واقعی به جمهوری اسلامی بنشونه. من فکر کنم این دلیل اصلی انتخاب یحیی سنوار بوده، چون به هر حال وضعی که الان حماس داره وضع بسیار بسیار ضعیف و وضعی است که در حقیقت نیاز زیادی به کمک‌های ایران داره و همین علت است که سنوار تونسته در برابر بقیه رقباش پیروز بشه.
فکر می‌کنید در مذاکرات آتش بس و همینطور صلح احیانا با اسرائیل، سنوار میتونه واقعا چه محلی از اعراب داشته باشه و آیا اصولا میتونه یک نقطه امیدی باشه برای صلح؟
واقعیت این است که بلافاصله بعد از انتخابش وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که با یحیی سنوار را حتما خواهیم کشت. یحیی سنوار در حقیقت مقصر اصلی این حادثه است که در 7 اکتبر اتفاق افتاد. بنابراین از این نظر اصلا طرف قابل مذاکره با اسرائیلی ها یا حتی غیر مستقیم با اسرائیلی ها نیست، چون به هر حال اونها یحیی سنوار رو دشمن 100% خودشون میدونن. به همین علت از این نظر مذاکره با سنوار برای اسرائیلی ها مشکله. ولی جالب این هست که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بلافاصله اعلام کرد که اگر قرار باشه آتش بسی در قرار بشه، این یحیی سنوار که میتونه انجام بده. و در این مورد هم حق داره آنتونی بلینکن، چون به هر حال این یحیی سنوار رو که از نظامی در غزه تعیین میکنه. بنابراین اگر وضع حماس طوری باشه که نیاز داشته باشه به آتش بس و اینجوری هست، یحیی سنوار تعیین کننده خواهد بود. حالا ممکنه که خودش در صحنه حاضر ظاهرا نخواهد شد، چون اصلا نمیتونه ظاهر بشه، الان پنهانه و پنهان خواهد ماند، ولی تعیین کننده هست در آتش بس. اینه که هم میتواند بهترین طرف مذاکره باشه، هم نمیتونه باشه طرف مذاکره به خاطر سابقه‌ای که داره. به هر حال
همونطور که میدونیم محمود عباس تأکید کرده که بعد از صلح در واقع این دولت خودگردان فلسطینی هست که باید حکومت غزه رو به دست بگیره. با توجه به این صحبت و موضع محمود عباس، فکر میکنید یحیی سنوار چه برخورد و چه واکنشی میتونه داشته باشه بعد از احیانا مذاکرات صلح؟
یحیی سنوار و بقیه اعضای حماس میتونن که دیگه در غزه آینده‌ای ندارن به اون صورت، یعنی دورانشون تمام شده، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی. اسرائیل به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که یک دستگاه اداری غزه که حماس در شرکت داشته باشه درش اونجا ظهور پیدا کنه. با اینکه محمود عباس سعی کرد که در نزدیکی با اونها داشت چنین ائتلافی به وجود بیاره، ولی واقعیت این است که جامعه جهانی هم نمیخواد که حماس به غزه بازگرده و همه ترجیح میدن که دولت خودگردان فلسطینی در اونجا بیاد. ولی آیا این مسئله انجام بگیره بستگی به خواست اسرائیلی ها داره. یعنی این اسرائیلی ها هستن که تعیین میکنن که آینده اداره غزه چه خواهد بود، و با این دولتی که ما فعلا در اسرائیل داریم من چندان آینده ای نمیبینم، چون به هر حال نتانیاهو بارها صراحتا گفته که نه تنها با ایجاد یک دولت فلسطینی مخالفه، بلکه با اداره غزه هم توسط دولت خودگردان فلسطین مخالف است. اینه که واقعیت این است که اگر محمود عباس شانس داشته باشه به بعد از پایان دولت نتانیاهو باید امیدوار باشه.
گفتگوی بود با علی صدرزاده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند پاکستان مرتبط با جمهوری اسلامی را به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، متهم کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
آصف مرچانت 46 ساله به توطئه برای قتل دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده است. وزارت دادگستری آمریکا مرچانت را به ارتباط با جمهوری اسلامی نیز متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مرچانت در ماه آوریل به نیویورک سفر کرده که یک آدمکش حرفه‌ای را استخدام کند، اما در واقع با کسی ملاقات کرده که مأمور مخفی پلیس فدرال آمریکا FBI بوده است. مرچانت که شهروند پاکستان است، روز 12 ژوئن یعنی حدود یک ماه پیش و قبل از سوءقصد اخیر به جان دونالد ترامپ، در حالی که آماده ترک ایالات متحده آمریکا بود، دستگیر شد. بر اساس اطلاعاتی که بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به دست آورده، مرچانت یک همسر اهل کراچی و دو کودک دارد. بیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند که وی یک همسر و چند کودک در ایران و یک خانواده دیگر در پاکستان دارد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به زندگی نامه مرچانت دست یافته که نشان می‌دهد او در بخش مارکتینگ یک بانک کار می‌کرده است. بر اساس شکایت اولیه علیه مرچانت، وی به دنبال انتقام‌گیری در زمینه کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در حمله پهپادی توسط آمریکا بوده و هدف او قتل برخی مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی از طریق استخدام یک قاتل حرفه‌ای بوده است. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است سال‌هاست که وزارت دادگستری آمریکا برای مقابله با تلاش‌های وقیحانه ایران برای تلافی‌جویی از مقام‌های آمریکایی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی به شدت فعالیت می‌کند. دفتر نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به CNN گفته که از نگاه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ یک مجرم جنایتکار است که به دلیل صدور دستور ترور قاسم سلیمانی باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. این نمایندگی گفته است که ایران مسیر حقوقی را برای پاسخگو کردن ترامپ انتخاب کرده است. دادستان‌های ایالات متحده آمریکا در گذشته افراد دیگری را به سوءقصد‌های مشابهی و ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما در همین زمینه، همونطور که همکارم اشاره کرد، جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این گزارش‌ها اتهامات یاد شده را بی اساس دونسته و اونها را رد کرده. هومن عسکری در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین‌الملل در لندن، نخست از او پرسید تلاش تهران در گذشته برای قتل‌های سیاسی چه نتایج و تبعاتی را برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته.
به عنوان یک فکت تردید ناپذیر، شاید چند صد مورد داریم که ترورهایی رو جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش انجام داده، به ویژه در اروپا. دیگه مثالی هم بهتر از میکونوس نداریم دیگه، که دادگاهی که در اونجا اثبات کردن که جمهوری اسلامی دست داشته، و موارد عدیده دیگه. در خاک امریکا کمتر از اروپا بوده، اما لاقل یک مورد بسیار برجسته رو داشتیم 2011 فردی به نام ایرانی به نام منصور ارباب سیار یا ارباب سیار که او هم این اتهامی که برای این شخص هستش که او قرار داشت سفیر آن وقت عربستان سعودی عادل جوبر که بعدن شد وزیر خارجه ترور بکنه در اون شرایط پرتنشی که در اون سالها بین ایران و عربستان بودش. در این مورد خود فرد اون ارباب سیار مجرم شناخته شد. الان در خصوص این فرد خب دستگیر شده تا دادگاه چه رأی صادر بکنه، اما با توضیحاتی که دادم میخوام بگم که چون پیشینه ای وجود داشته میتوان فرض کرد که این هم یک مورد از موارد مانند قبلی باشه. حالا شاید هم دادگاه بیاد بگه که نه این تبرئه بشه، ما نمیدونیم. اگر که این خبر قطعیت داشته باشه این به چه منظور باید انجام میشه؟ خب در نظام جمهوری اسلامی میدونید که مانند انسانی است که این دستش علیه اون دستش عمل میکنه. خب الان یک جریان سیاسی به قدرت رسیده، آقای مظریف به قوت پیکر کنار آقای پزشکیان ایستاده بود، الان هم به هر حال از مشاوران ارشد او هستش. با فرض بر این که مثلا قرار باشه گفتگوهایی بین تهران و واشنگتن دوباره از سر بگرفته باشه، با این فرض، خب اگر این ترور رو تدارک دیده باشن گروه مقابلی که در حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، اولی ضربه رو میزنن به دولت آقای پزشکیان.
البته آقای علیزاده، به ظاهر این شخص، این آقای آصف مرچانت، در ماه آوریل بازداشت شده بوده، یعنی زمانی که همچنان دولت ابراهیم رئیسی در ایران بستر کار بوده.
خب حتی در اون زمان هم شما یک نکته رو در نظر داشته باشید که بین تهران و واشنگتن در همین 6 ماه گذشته با توجه به شرایط بحرانی غزه و خاورمیانه مذاکراتی بین ایران و امریکا برقرار بوده، برای اینکه برای کنترل شرایط. برای نمونه مثلا در 3 ماه گذشته شما دیروز پیروز حمله شده به مواضع امریکا در عراق، ولی در 3-4 ماه گذشته هیچ حمله‌ای به مواضع امریکا نشده. این اتفاقی بوده یا اینکه نه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دستور گرفته بودن به مواضع امریکا حمله نکنن، امریکا هم پاسخ نده تا شرایط رو بتونن کنترل بکنن؟ حتی در دولت رئیسی هم اگه شما فضای گفتگویی بیانات امیر عبداللهیان یا علی باقری رو هم پیگیری میکردید، گونه ای بودش که بایستی با امریکایی ها طرف صحبت باشیم. بعدن هم کاشف به عمل اومد که بله، در عمان هم داشتن گفتگو میکنن. به هر حال جریانی که بخواهد هر گونه مذاکره با امریکا رو قطع بکنه، چه در دولت رئیسی بوده چه در نک در دولت پزشکیان باشه، این تدبیر رو میتونه اندیشیده باشه. اما از زاویه دیگه هم میتونم محملی رو فرض کنم که این کار انجام شده باشه، و اون شرایط فضای انتخاباتی است که در امریکا در جریان هستش. اولا که جمهوری اسلامی گفته بود که ما رئیس جمهور آقای ترامپ و 2-3 تن دیگر از مقامات ارشد رو به دلیل حذف آقای سلیمانی ما مجازات خواهیم کرد، حتی انیمیشن هم براش درست کرده بودند و اینها. بنابراین یه انگیزه اولیه وجود داره. حالا اگر این فرد اثبات بشه که این کار رو خواسته انجام بده، ببینید در فضای انتخاباتی الان دولت بایدن اگر که موضع‌گیری سخت نگیره که آقای ترامپ معترض خواهد بود. اگر که از زاویه دیگه هم نگاه بکنیم و هدف این بوده که شخص آقای ترامپ ترور بشود، خب این هم به کمپین انتخاباتی او کمک میکنه. میخوام بگم که بهره سیاسی هم میشود از این خبر گرفت، فارغ از این که شاید فردا دادگاه بیاد بگه نه ایشون تبرئه شده، یا شاید دادگاه بیاد بگه نه مثل موارد قبلی قطعا این فرد ادله محکمه پسند داریم، مجرم هست، باید مثلا مجازات بشه. در فضای انتخاباتی که در امریکا جریان داره این خبر میتونه به کمک این کمپین یا آن کمپین فایده بخش باشه.
حالا باز هم با فرض این که تهران پشت این ماجرا باشه، چرا یک شهروند پاکستانی مورد استفاده قرار گرفته؟
این مسئله برون سپاری دیگه به عنوان یکی از تجربیات روش‌های تروریستی است که جمهوری اسلامی یاد گرفته و در موارد اخیر برون سپاری میکنه، به جای اینکه مثلا نیروهای خودی، نیروهای تبعی خودی این کار رو انجام.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل. ساعت 22:30 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در این نیمه دوم برنامه یک بار دیگر شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار میدم. انتشار تصاویر ضرب و جرح دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. تصاویر ویدیویی که روز سه‌شنبه 16 مرداد منتشر شد حاکی از برخورد نیروهای طرح موسوم به نور با دو دختر نوجوان در خیابان وطن پور شمالی تهران است. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی دو دختر نوجوان را که روسری بر سر ندارند با ضرب و جرح بازداشت می‌کنند. مصر به همه خطوط هوایی خود دستور داد از بامداد پنجشنبه 18 مرداد به مدت 3 ساعت از حریم هوایی ایران عبور نکنند. به گزارش رویترز بر اساس هشدار اعلام شده این دستورالعمل از ساعت 1 تا 4 بامداد به وقت گرینویچ اجرا خواهد شد. جزئیات بیشتری در مورد دلیل صدور این اطلاعیه ارائه نشده است. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود از او خواست برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی جدید در خاورمیانه هر کاری لازم هست انجام دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که امانوئل مکرون در گفتگو با مسعود پزشکیان گفته است تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به نفع هیچ کس از جمله ایران نیست و به ثبات منطقه‌ای آسیب می‌رساند. آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده مسعود پزشکیان هم به همتای فرانسوی خود گفته است اگر آمریکا و کشورهای غربی به دنبال صلح در منطقه هستند باید فوراً فروش سلاح و حمایت از اسرائیل را متوقف و این کشور را وادار به پذیرش آتش‌بس در غزه کنند. منابع خبری حقوق بشری روز چهارشنبه خبر دادند که دست کم 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. وبسایت هرانا هویت 4 تن از این زندانیان را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدالله شهنوازی و شهاب ملکی اعلام کرد. به نوشته این رسانه حقوق بشری از این میان 3 زندانی تبعی کشور افغانستان و 7 زندانی سنی مذهب بودند. و خبر آخر این که ترکیه روز چهارشنبه به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوست. به گزارش تلویزیونی دولتی این کشور، یک هیئت پارلمانی ترکیه به همراه سفیر آن کشور در هلند اعلامیه مداخله را در مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تسلیم کردند. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، منابع خبری حقوق بشری میگویند حکم اعدام بیش از 20 زندانی با اتهامات غیر سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده. گزارش یاد شده میافزاید این زندانیان به اتهام جرایم غیر سیاسی از جمله قتل، جرایم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز به اعدام محکوم شده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران داشتم، نظر وی را در مورد این اعدام‌ها جویا شدم. محمود امیری مقدم:
بر اساس گزارشی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، دست کم 29 نفر در زندان‌های قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند، یعنی 26 نفر در قزل‌حصار، 3 نفر در زندان مرکزی کرج. و متاسفانه ما هنوز فعلا اسامی فقط 8 نفرشون رو داریم. بر اساس این اطلاعات کسانی که اعدام شدن اکثرا اتهامشون قتل یا جرم مربوط به مواد مخدر بوده، 3 نفر تجاوز بوده، ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی دادرسی عادلانه وجود نداره و این اتهام قتل که میگن آقای رسایی که هم دیروز اعدام شدند هم اتهامش قتل بود، یعنی در پروندهش نوشته قتل، ولی خب ما میدونیم که یک زندانی سیاسی بود، یک معترض بود. به این دلیل ما منتظر هستیم که تا اطلاعات تکمیلی بیاد از خانواده هم درخواست میکنیم که اطلاع رسانی کنن در این مورد. ولی خب این اعدام دست جمعی با این ابعاد کم سابقه است. در این 20 سال گذشته ما سراغ نداشتیم. در سال 88 حدود دو هفته پس از آغاز اعتراضات جنبش سبز در یک روز 20 نفر رو در رجای شهر اعدام کردن. این بالاترین آمار در یک روز در یک زندان که متاسفانه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی رکورد اعدام خودش رو در این 20 سال شکست.
سازمان حقوق بشر ایران 13 مرداد در گزارشی خبر داد که در 7 ماه گذشته از شروع سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. فکر میکنید این اقدام جمهوری اسلامی در اعدام این تعداد انبوه از انسان‌ها دلیلش چیه و واقعا چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، ما حدود چند روز قبل از دور دوم انتخابات هشدار دادیم نسبت به موج اعدام ها پس از انتخابات. ببین، جمهوری اسلامی در هفته های قبل از انتخابات برای اینکه مردم رو تشویق کنه که توی انتخابات به نظام رأی بدن، اعدام ها رو پایین میاره، یک تصویر دیگه از خودش نشون میده، ولی بعد از اون برای یادآوری چهره واقعی خودش آمار اعدام ها رو بالا میبره. هدف اعدام ها در جمهوری اسلامی فقط ایجاد ترس هست. هیچ وقت مبارزه با جرم هدفشون نبوده، چون همه مردم میبینن که در این 45 سال که اینها به بهانه قتل و جرائم مواد مخدر اعدام میکنند، نه قتل کم شده نه جرائم مواد مخدر کم شده. جمهوری اسلامی اینو به خوبی میدونه، اعدام میکنه که مردم رو بترسونه که اعتراض نکنن، چون یک حکومت فاسد و ناکارآمد هست، قادر به حل مشکلات مردم نیست. ولی در این ایام به طور خاص وقتی که توجه جامعه جهانی به تنش بین ایران و اسرائیل هست، اینا سوء استفاده میکنند از این عدم توجه به وضعیت حقوق بشر، دارن دست به کشتار جمعی میزنند در زندانها و دارن فضای اختناق رو تشدید میکنند.
هیچ ساختار بین المللی، سازوکار بین المللی وجود نداره برای متوقف کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی؟
ما سالهاست داریم تلاش میکنیم و امروز هم در بیانیه‌ای که منتشر کردیم در واقع درخواست کردیم که عدم واکنش فوری و قوی جامعه جهانی میتونه منجر به یک فاجعه بزرگ انسانی در زندان‌های ایران بشه، توسط جمهوری اسلامی و جامعه جهانی موظف جلوگیری کنه. متاسفانه در حال حاضر سازوکاری برای اعدام نیست، ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی که گزارشگر ویژه براش تعیین شده به خاطر وضعیت حقوق بشرش، کمیته حقیقت‌یاب هست و ما این گزارش ها رو به تمامی این مراجع میفرستیم. ولی ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی علاوه بر توجهی که به تنش بین ایران و اسرائیل دارند، بتونن مسئله حقوق بشر ایران هم توجه بکنند و از مردم هم همینو میخوایم. ببینید، جمهوری اسلامی داره واقعا سوء استفاده میکنه از این عدم توجه، ناکارآمدی خودش رو سعی میکنه بپوشونه با این اعدام ها.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی بیانگران است که مجریان طرح نور اول تیر ماه دو دختر 14 ساله را در یکی از خیابان‌های تهران مورد ضرب و شتم قرار دادند. مادر یکی از دختران شکایت کرده، اما با گذشت چند هفته هنوز پاسخی نگرفته و از سوی قاضی هم تهدید شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از مسعود پزشکیان خواستند موضوع را پیگیری کند و پاسخگو باشد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
نامش نفس است، نفس حاجی شریف، دختر 14 ساله که اولین روز تیر ماه به همراه دوستش در تهران از سوی مجریان طرح نور مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اثبات این ادعا تصاویر دوربین مداربسته است که مریم عباسی، مادر نفس، در اختیار انصاف نیوز گذاشته. تصاویری که نشان می‌دهد 4 مأمور طرح نور سعی دارند دختری را با خشونت دستگیر کنند، اول با او درگیر می شوند، با مقاومت نفس به او ضربه می زنند و در نهایت روی زمین می کشند، در حالی که موهای نفس دور دستان یکی از ماموران پیچیده شده. انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی با بازخوردهای زیادی همراه شد. مادر نفس شکایت کرد، قاضی پرونده او را تهدید کرد، پلیس بیانیه داد و گفت دو دختر جوان به پلیس فحاشی کردند، اما رفتار ماموران هم مطابق استاندارد نبوده و پرونده در سیستم قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و در حال بررسی است. در نهایت دادستان نظامی تهران گفت بازپرس ویژه در حال تحقیق در مورد این شکایت است و ماموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند. در این میان کاربران شبکه‌های اجتماعی از مسعود پزشکیان خواستند پاسخگو باشد. مهدی گورو، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق زنان مقیم سوئد، میگوید مسعود پزشکیان زنان را مسئول این رفتارها می‌داند.
ایشون هم در مناظرات هم در مصاحبه‌هایی که داشتن چندین با این جمله رو به اشکال مختلف عنوان کردن که حجاب زنان تربیتی هستش. کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن به خاطر اینه که در واقع تربیت درستی نشدن. اگر ما بریم مشکل رو در تربیت دخترانمون در مدارس حل بکنیم دیگه اصلا با همچین برخوردهایی مواجه نمی‌شیم. یعنی مشکل رو از طرف خود زنان در واقع آقای پزشکیان می‌بینه و این مسئله خودش میره به سمت آموزش ایدئولوژیک و می‌تونه خیلی در ریشه خطرناک‌تر هم حتی باشه.
مادر نفس دختر 14 ساله بازداشت شده با استناد به فیلم مداربسته میگوید ماموران سر دخترش را به پست برق زدند و پس از آنکه او را با خشونت سوار ون کردند به کتک زدند ادامه دادند. او گفته پس از مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی دخترش را با شرایط جسمی بد، با صورتی زخمی، لب‌های ورم کرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمی آمد دیده. پلیس امنیت اخلاقی هم گفته دو انگوش یکی از ماموران زن در این درگیری شکسته و خانواده نفس باید رضایت مامور زن را بگیرند. در گیر و دار این شکایت ها اما تیر پیکان اعتراض ها و درخواست ها در شبکه‌های اجتماعی به سمت مسعود پزشکیان است. او که در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری درباره مقابله با زنان و دختران زیر عنوان طرح نور گفته بود این طرح جامعه را به سمت سیاهی می‌برد. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس پرسید چند مهسای دیگر باید جان دهند تا بپذیرید نه تنها این سیاست نظام در مورد پوشش زنان ایران شکست خورده، بلکه روز به روز نیز بر عمق و گستره شکاف حاکمیت ملت خواهد افزود. علی مشاهدزاده، وکیل دادگستری، هم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت قول دادید در برابر چنین اقدامات خلاف قانون شرع سکوت نکرده و اگر توان جمع کردن این بساط را نداشتید عطای قدرت بی ارزش را به لقایش بسپارید و ما روی حرفتان حساب کردیم. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق زنان مقیم سوئد، میگوید ساختار امنیتی حکومت میخواهد بگوید این طرح‌ها در دایره تصمیمات دولت نیست.
ایده فکر میکردن که اومدن آقای پزشکیان میتونه تأثیر بذاره روی نحوه برخورد، اما در طی این 4-5 روز گذشته هم نوع برخورد گشت ارشاد، هم اصرارشون به تذکر حجاب به آقایون در مورد شلوارک یا پیرهنهایی که آستینش خیلی کوتاه هستش و هم دادن حکم جدید به خانم بایگان، اینا همه کنار همدیگه رو نشون میده که خود حکومت، ساختار امنیتی جمهوری اسلامی میخواد به مردم و به جامعه این رو اعلام بکنه که زهی خیال بادل. اگر فکر میکردید پزشکیان بیاد در مورد مسئله حجاب قرار رویکردها تغییر پیدا بکنه، با این شیوه برخورد ما داریم این رو نشون میدیم که اصلا در دست رئیس جمهور نیستش که بخواد در مورد این مسئله نظری بده.
فروردین ماه سال جاری پلیس ایران از اجرای طرح موسوم به نور برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری خبر داد. از آن زمان تا کنون ده ها تصویر و گزارش از برخورد خشونت آمیز و نحوه خشن بازداشت زنان بر سر حجاب منتشر میشود. مسعود پزشکیان با وعده برچیدن طرح‌های سرکوب و برخوردهای قهری با زنان به ریاست جمهوری رسید. او در کارزار انتخاباتی خود گفت 40 سال است می‌خواهند با مداخلات وضعیت حجاب را درست کنند. از خودشان بپرسند آیا بدتر نشده است؟ سوالی که حالا مسعود پزشکیان باید با تصمیماتش به آن پاسخ دهد.
گزارشی بود از رویا ملک.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
پلیس بریتانیا برای مقابله با تظاهرات خشونت‌آمیز و تخریب احتمالی اماکن مورد استفاده مسلمانان و مهاجران آماده باش صادر کرده است. مقامات پلیس بر این باورند که در ادامه وقایع یک هفته گذشته، امشب گروه‌های راست افراطی در ده‌ها منطقه دست به اعمال خشونت‌آمیز علیه مسلمانان و مهاجران خواهند زد. وقایعی که با کشته شدن 3 کودک دختر در 9 مرداد آغاز شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از کشته شدن 3 کودک دختر، موج تظاهرات و نارامی‌ها شهرهای مختلف بریتانیا را فرا گرفته و دولت نیروهای پلیس را برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر علیه مسلمانان و مهاجران بسیج کرده است. کشته شدن 3 دختر 6-9 ساله در یک کلاس رقص در ساوت پورت در شمال غرب انگلستان از طرف یک مرد جوان و انتشار اخبار نادرست درباره فرد مهاجم سبب شد گروه‌های راست افراطی به مساجد، اماکن عمومی مسلمانان و مهاجران حمله کنند. ساعاتی پس از این حمله برخی شبکه‌های اجتماعی فرد مهاجم را یک پناهجوی مسلمان معرفی کردند و این اخبار نادرست به موجی از نارامی‌ها در چندین شهر منجر شد. گرچه پلیس فرد مهاجم را دستگیر و سریعاً اعلام کرد که مهاجم پسری 17 ساله و متولد بریتانیاست که پدر و مادر رواندایی او سالها پیش با آن کشور مهاجرت کرده بودند، با این وجود حرکت‌های خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی ادامه یافت. در روزهای پس از این واقعه حدود 500 نفر دستگیر و دست کم 100 نفر از آنها بلافاصله محاکمه و برخی از آنان به حبس محکوم شدند. اما در عرض یک هفته بسیاری از اماکنی که محل تجمع، زندگی و عبادت مسلمانان بود از طرف راستگرایان افراطی تخریب شدند و چندین نفر نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پلیس از احتمال برگزاری دست کم 30 تظاهرات در شامگاه چهارشنبه از طرف راستگرایان خبر داده و بیش از 6000 نفر از نیروهای ویژه برای مقابله با خشونت‌های خیابانی بسیج شده‌اند. دفاتر وکلایی که به امور پناهجویان رسیدگی می‌کنند، مراکز نگهداری پناهجویان و حتی برخی کلینیک‌های پزشکی روز چهارشنبه تعطیل شدند تا از احتمال خرابکاری، حمله به کارکنان این مراکز و تخریب این گونه مکان‌ها جلوگیری کنند. نارامی‌های خشونت‌آمیز یک هفته گذشته رخدادی بی‌سابقه در یک دهه گذشته به شمار می‌آید و دولت بریتانیا تأکید کرده که قاطعانه با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز ضد مسلمانان و مهاجران مقابله خواهد کرد.
گزارش جمشید زند را میشنیدید. اما تیم هریس و والز برای نخستین بار در کنار یکدیگر حاضر شدند و در یک کمپین انتخاباتی در ایالت فیلادلفیا برای ترامپ و جی دی ونس خط و نشان کشیدند. حالا دیگر صحنه انتخابات کاملا روشن شده و رای دهندگان آمریکایی باید میان این دو زوج یکی را برای حضور در کاخ سفید برگزینند. سعید جعفری گزارش میدهد.
کامالا هریس بالاخره معاون خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کرد و تیم والز فرماندار 60 ساله ایالت مینسوتا قرار است به همراه او با زوج دونالد ترامپ و جی دی ونس برای ورود به کاخ سفید به رقابت بپردازند. آقای والز ساعاتی پس از معرفی به همراه هریس در یک کمپین انتخاباتی در فیلادلفیا حاضر شد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری معاون خود را اینگونه به طرفدارانش معرفی کرد.
Since the day that I announced my candidacy, I set out.
از روزی که نامزدی خودم را اعلام کردم، به دنبال یافتن شریکی بودم که بتواند به ساختن این آینده درخشان کمک کند. رهبری که به اتحاد ملت ما کمک کند و ما را به جلو ببرد. مبارزی برای طبقه متوسط، یک وطن پرست که مانند من به وعده‌های خارق العاده آمریکا ایمان دارد. پنسیلوانیا، من امروز اینجا هستم زیرا چنین رهبری را پیدا کردم.
So Pennsylvania, I'm here today because I found such a leader.
والز که به نظر سخنوری ماهر است، در همان نخستین نطق انتخاباتی به عنوان معاون هریس برای زوج ترامپ و ونس خط و نشان کشید و خود را آماده مناظره نشان داد.
من مثل آدم‌های عادی در قلب آمریکا و با اونا بزرگ شدم، اما جی دی ونس تو دانشگاه ییل درس خونده میلیاردرهای سیلیکون ولی تأمین مالیش کردند و بعدش هم یک کتاب پرفروش نوشت که تو اون به جامعه آمریکا حمله کرده. بی خیال جدی. باید بگم که بی صبرانه منتظر مناظره با اونم. البته اگر حاضر باشه از روی کاناپه بلند شه و بیاد مناظره کنه. این آدم ها واقعا عجیب و غریبن و بله واقعا عجیبن. این چیزی که میبینید.
حالا دیگر صحنه انتخابات آمریکا تکمیل شده و رای دهندگان این کشور میدانند که باید از بین زوج ترامپ و ونس یا هریس و والز یکی را انتخاب کنند. انتخابی که بر آینده 4 سال یک کشور و شاید حتی فراتر از آن بر کل جهان اثر می‌گذارد.
گزارشی بوده از سعید جعفری. اما 12 روز از رقابت‌های المپیک پاریس می‌گذرد و کاروان ایران همچنان در تلاش کسب مدال است، مثل همه کاروان‌ها. البته شامگاه سه‌شنبه نخستین مدال ایران، یک مدال برنز در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی توسط امین میرزازاده به دست آمد و امشب هم محمد هادی ساروی کشتی در کشتی 97 کیلو طلا گرفت. اما برای آگاهی بر نتایج رقابت‌های المپیک، در واقع آنچه کاروان ایران انجام داده تا الان، همراه میشیم با همکارم مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از دانمارک که در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام مهدی، برای ما لطفاً از رقابت‌های امروز بگو، به خصوص کاروان کشتی که گویا واقعاً گل کاشتن.
درود بر شما و شنوندگان محترم. همینطوره، مدال طلا خب در رقابت‌های المپیک می‌دونیم که در جدول رده‌بندی مدال‌ها 100 تا نقره برنز بازم کمتر از یک مدال طلا قرار می‌گیره و هادی ساروی این کار رو انجام داد. کار بسیار بزرگی هم بود، چون در برابر آرتور الکسانیان از ارمنستان قبلا 3 بار در رقابت‌های جهانی المپیک باخته بود، اما بالاخره تونست او رو شکست بده در فینال المپیک و مدال طلا رو به دست بیاره. الکسانیان دوم شد و این طلای ساروی باعث شد که کاروان ورزش ایران با این مدال طلا، همچنین مدال برنز میرزازاده در دسته فوق سنگین کشتی فرنگی و یه مدال برنز هم که مبینا نعمت‌زاده در تکواندو زنان به دست آورد، حالا در جایگاه 40 جدول رده‌بندی مدال هاست. اما خب 2 فینالیست دیگه هم کشتی فرنگی ایران داره، سعید اسماعیلی و علیرضا محمدی، واقعا عالی کشتی گرفتن، فوق‌العاده ظاهر شدن، اونا هم فینالیست شدن و حداقل اینکه 2 مدال نقره‌شون قطعیه، اما با توجه به کشتی‌هایی که گرفتن اونا هم میتونن فردا شب طلایی بشن و جایگاه ایرانو در جدول مدال‌ها ارتقا بدن.
خب با توجه به شناختی که از کاروان کشتی ایران داری، به نظرت این تیم در رقابت‌های المپیک چقدر شانس داره و چه جایگاهی رو میتونه به دست بیاره؟
واقعا کشتی به عنوان ورزش ملی ایران در تاریخ المپیک‌ها و بازی‌های آسیایی در اصطلاح بار کاروان رو به دوش کشیده، گل سرسبد کاروان ورزش بوده. حتی در دورانی که در داخل کشور شرایط خوبی نداشته، فدراسیونش متزلزل بوده، درگیر حاشیه‌ها بوده، بازم تو المپیک تونسته به موفقیت برسه، به هر حال ایرانو در جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار بده. الان که این تعداد مدال به دست اومده، هنوز کشتی آزاد شروع نشده و طبیعتاً با وجود کشتی‌هایی مثل حسن یزدانی و سایر بچه‌ها مثل زاره در دسته فوق سنگین، رحمان عموزاد، یونس امامی، اینا همه شانس مدال هستن و ایران میتونه مدال‌های بیشتری به دست بیاره، خصوصا که کشتی روسیه در این رقابت‌ها مثل سایر رشته‌ها حضور نداره، کشتیگیرانشون نیستن و بله، مسیر برای کشتیگیران ایرانی هموارتره.
بله، ممنونم از همکارم مهدی رستمپور که ما رو در جریان این رقابت ها قرار داد. اما همونطور که مهدی اشاره کرد، مبینا نعمت‌زاده تکواندوکای جوان ایرانی در مرحله نیمه نهایی با شکست مقابل حریف چینی به مسابقه شانس مجدد رفت. او پیشتر در مرحله 1/4 نهایی در مقابل حریف قدرتمند و نامدار اسپانیایی به پیروزی رسیده بود. هومن عسکری در گفتگو با عطا علوی، مربی پیشین 3 دوره تیم تکواندوی هلند و قهرمان 3 جهان، ارزیابی او را از عملکرد مبینا نعمت‌زاده اجرا شده.
مبینا یه بازیکن جوان 19 سالشه و اولین مسابقه المپیکشه که شرکت میکنه و به نظر من بسیار خوب اجرا کرده، بسیار خوب ظاهر شده، ولی خب به علت نداشتن تجربه کافی بازی تیم فاینال رو به چین واگذار کرد و به جدول بازنده فرستاده شد. حالا امیدوارم که تو بازی بعدی، چون دوتا بازی سخت داره، اولش مسابقه برنده مسابقه مراکش با عربستانه، بعد اگر در این مبارزه امتیاز کافی رو بگیره و برنده بشه، بعد باید بره دوباره برنده پناهندگان با کرواتسیه که بعدش باید دوباره با کرواتسی یا برنده ترک یا پناهندگان مبارزه میکنن که به هم میرسن. بعد تازه یعنی در اصل دو تا بازی خیلی سخت و پیش رو داره تا بتونه برنز کسب کنه.
خب آقای علوی، فردا هم یک مسابقه دیگر رو پیش رو داریم که خب ایرانی ها خیلی با دقت اون رو دنبال میکنن، بسیاری از ایرانی ها و علاقمندان اون رو با دقت دنبال میکنن. کیمیا علیزاده و ناهید کیانی هم در این المپیک در مقابل هم خواهند ایستاد، البته با این تفسیر و این توصیف که کیمیا علیزاده با پرچم بلغارستان در این المپیک حاضر شده.
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده و علیزاده در خارج از ایران بازی میکنه و اخیرا به تیم بلغارستان پیوسته و در این مسابقه شرکت میکنه، ولی خب از آمادگی بدنی خیلی خوبی برخورداره، چون آخر مسابقه انتخابی اروپا رو با طلا پشت سر گذاشت. و خب از اون طرف خانم ناهید کیانی رنگ اول جهانی رو داره. خب دوتا بازیکن بسیار شایسته، بسیار پرقدرت در کنار روبروی هم قرار میگیرن، ولی خب حساسیت خاصیه برای ایرانی ها و همینطور از هیجان بسیار بالای برخورداره، چون یه طرفدار کیمیا هستن، یه طرفدار ناهید هستن، ولی خب ناهید کیانی برای یک کشور ایران مبارزه میکنه و حساسیت بیشتری رو ایرانی ها دارن برای اون. ولی خب امیدوارم یه بازی جوانمردانه برگزار بشه و بهترین به دور بعد بره.
پیش بینی فنی شما چه هست برای بازی فردا؟ فکر میکنید که احتمال پیروزی کدام یک از این بیشتر هست از این دو تن؟
خب بشه سخت پیش بینی کردم بگیم برنده کیه، ولی خب اون شناختی که من نسبت به این دو بازیکن دارم و نتایجی که این اواخر گرفتم، خب من فکر میکنم ناهید کیانی از انگیزه بالاتری برخورداره. و
بله، گفتگوی بود با عطا علوی. اما پژوهشی تازه نشون داده که بهبود سبک زندگی از جمله رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی میتواند در بهبود علائم افسردگی های خفیف و متوسط مؤثر باشد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
نتایج مطالعه تازه که توسط پژوهشگران مرکز خوراک و خلق و خوی دانشگاه دیکین در استرالیا انجام شده نشان میدهند که درمانهای سبک زندگی شامل مشاوره های تغذیه‌ای و فعالیت های بدنی در کاهش علائم افسردگی های خفیف و متوسط به اندازه روان درمانی های سنتی کارآمد هستند. این یافته ها فرصت های جدیدی را برای تعامل متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی در حوزه سلامت روان فراهم می آورند. در این مطالعه 182 شرکت کننده با افسردگی خفیف تا متوسط به صورت تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند تا درمان های سبک زندگی یا روان درمانی شناختی رفتاری را دریافت کنند. جلسات درمان سبک زندگی توسط متخصصین تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی انجام شد و شامل راهنمایی های مبتنی بر شواهد برای بهبود فعالیت بدنی و تغذیه بودند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک می کردند تا روزانه بیشتر حرکت کنند و مصرف غذای خود را با تمرکز بر رژیم غذایی مدیترانه‌ای اصلاح شده بهبود ببخشند. در مقابل، گروهی که روان درمانی شناختی رفتاری دریافت کردند تحت نظر 2 روانشناس بودند و درمان شامل روش‌هایی برای مدیریت افکار و رفتارهای نامفید بود و به آنها کتاب‌های کار و محصولات آرامش بخش مانند توپ‌های مخصوص کاهش استرس داده شد. در پایان 8 هفته شرکت کنندگان در گروه درمان سبک زندگی 42% کاهش در علائم افسردگی خود را گزارش کردند، در حالی که این رقم در میان شرکت کنندگان در گروه روان درمانی 37% بود. همچنین تحلیل هزینه ها نیز نشان داد که اجرای برنامه سبک زندگی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. سکارلت سموت، همکار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سلامت روان ماتیلا در دانشگاه سیدنی، نیز اظهار داشت که این تحقیق و پیشنهاد پژوهشگران آن مبنی بر این که متخصصان بهداشت می توانند برای مداخله در سلامت روانی بهتر آموزش داده شوند بسیار هیجان انگیز است.
بله، گزارشی بوده از اردشیر طیبی. به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.